بعد جلب مشارکت خانواده ها. باید ببینیم که چجوری مردم میان تو این برنامه ها به ما کمک میکنن. بعدش هم آقای دکتر چراغی خیلی خوب درست گفتن. ببینید ما در بحث فرزند آوری و فرزند پروری دنبال سرمایه گذاری هستیم.
ما برمیگردیم به شما. من راه های ارتباطی برنامه رو اعلام بکنم. 30,000 10,35 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 شماره 24 ساعته روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید. یک گزارش رادیویی رو باید بشنویم. شما در واقع دوستان بزرگوار شنونده خاطرتون هست، ما خودمون هم وقتی دانش آموز بودیم دفاتری استفاده می‌کردیم که اون موقع چاپ وزارت بازرگانی بود و این صفحه آخرش نوشته بود فرزند کمتر زندگی بهتر. متاسفانه زیاد دیدیم که بیش از این که در واقع فرزندآوری ترویج و تبلیغ بشه، از همون سنین پایین، شاید از سن 6 و 7 سالگی و ابتدای یادگیری خواندن و نوشتن، ما برامون در واقع ترویج و تبلیغ شده که فرزند هرچی کمتر باشه زندگی بهتره. این گزارش رو با هم بشنویم.
در سال 72 به دلیل موج تولدها در دهه 60 شمسی، سیاست کاهش جمعیت به جای تنظیم جمعیت در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت.
اومدیم به دولت مردا و دستگاه اجرایی که وزارت پزشکی درمانی بود گفتیم که آقا ما درست این سیاست گشتیم، اما تمام هم و غمتون و تمام تلاشاتون در زمینه کاهش موارد باید معطوف بشه به اخشار حاشیه نشین شهریمون، شهرهای بزرگ و گروه ها و طبقات کم درآمدیمون. این اولین رفت سی گذاشتیم.
این شعار همان سیاست کاهش جمعیت در پیش از انقلاب را به دنبال داشت و این بار بعد از انقلاب بار دیگر در دستور کار مسئولین قرار گرفت.
حالا قبل از انقلاب شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بود و این شعار ادامه پیدا کرد و گروه های مرجع ما مثل تحصیل کرده ها، مثل فرهیختگان، معمولا کم فرزند دارن. خانواده میان میگه که خب من اگر بخوام بچم بده دانشگاه، همه خانواده ما در هر سطحی که هستن دلشون میخواد بچهشون تحصیلات عالیه داشته باشه.
حال سوال پیش میآید که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از چه زمانی به عنوان شعار اصلی برنامه کنترل جمعیت استفاده شد؟ شعار اصلی این برنامه فرزند کمتر زندگی بهتر بود، شعاری که خیلی زود در میان خانواده های ایرانی عملی شد.
دو بچه کافی است، سقف رو تعیین کردید دیگه، کافی با لازم چیه متفاوته. اینها در این سطح نمیمونن و حتی به زیر دو بچه یک بچه میرسه.
ولی آنچه که نگران کننده هست اینه که ساختار جمعیتی به هم میخوره و این تجربه رو کشور توسعه یافته داشتن. کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، اینا همه در شاید در سالهای 1950 به بعد ساختار جمعیتیشون سالخورده شده و اینه که نگران کننده است. وگرنه خود رشد هر چقدر هم پایین بیاد خب بهتر رشد اقتصادی بالاتره و به نفع کشور هستش.
من تا سال 68 بودم، دیگه بعد از 68 وزیر نبودم تا دوباره 72. در زمان بنده هرگز همچین چیز نبودش. برای اینکه اصلا اگه می‌خواستیم قانونشو می‌کردیم دو تا فرزند. قانون ما تا سه تا فرزند مطلوب، فرزند چهارم به بعد اونم به اصطلاح تمهیدی نداره، باید خود بیمه نشونه. هر دو تا فرزند هرگز در زمانی که من بودم مجوز داده شد و من خودم واقعا نهیدم. حالا میگید و میگوین هست دقیق بوده.
خب این اتفاق افتاده، یعنی اون هم تغییر فرهنگی افتاده هم تغییر جمعیتی.
خب گزارش رو شنیدیم. صحبت‌های چهار بزرگوار، محمد علیزاده جمعیت‌شناس، شهلا کاظمی‌پور استاد دانشگاه تهران در رشته جمعیت‌شناسی، دکتر محمود مشفق استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بود که در ارتباط با مسئله در واقع ترویج شعار فرزند کمتر زندگی بهتر که متأسفانه در دوره طولانی تبلیغ شد و متاسفانه بدتر از اون ادامه پیدا کرد شنیدیم. آقای رجبی، اگر که بخوایم بحث رو با شما پی بگیریم، آقای دکتر علی محمدزاده نکته جالبی رو اشاره کردن که مسیر در واقع پیر شدن هرم جمعیتی یک مسیر یک سویه است، یک جاده یک طرف است. یعنی یک جاده که اگر ما رفتیم به سمتی که میانگین جمعیتی ما به جای مثلا فرض بفرمایید 31 سال کنونی، تقریبا 31 سال شد 45 سال، اون جامعه میانگین 45 ساله دیگه توان این رو نخواهد داشت از نظر سن ازدواج و مسائل حوزه فرزندآوری، هر چقدر هم که تازه از منظر اقتصادی بخواد در واقع در رفاه قرار گرفته باشه، از جنبه های پزشکی و سلامتش این امکان رو نخواهد داشت که در واقع بخواد موالید بیشتر رو پیگیری بکنه و جامعه جوان ایجاد بکنه. یعنی اگر پیر شدیم دیگه شدیم و معلوم نیست چی کار باید کرد و شاید مثل خیلی از این کشورها باید بریم به سمت در واقع مهاجرت پذیری و مسائلی از این دست. شما در این زمینه چه آمار و ارقامی دارید یا خودتون در واقع دیدگاهتون به چه صورت هست؟
بله، نکته که در ابتدا هم گفتیم یک اصل و کلید واژه ما این هستش، تغییرات جمعیتی یک تغییرات بلند مدت و طولانی مدت هستش. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما امروز تصمیم میگیریم، هم دوباره عرض کنم خدمتتون که 10 سال دیگه نتیجهش رو میبینیم. این عدم دوراندیشی باعث میشه که ما فرصت سوزی داشته باشیم و جمعیت ما وقتی به جمعیت پیری برسه دیگه جمعیت مولدی نباشه. ببینید امروز اگر جمعیت ما متوسط 31 سال هست، ما باید به این نقطه برسیم که 10 سال آینده این جمعیت میشه 41 سال و این جمعیت 41 ساله به هر دلیلی دیگه توانایی باروری و توانایی مولد بودن رو نداره. و اگر قرار باشه هر ساله یک عددی از رشد جمعیت ازش کاسته بشه، این جمعیت در 10 سال آینده دیگه نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. ببینید یه چیزی که در بین جمعیت شناسا خیلی اهمیت داره این هستش که میگن جامعه باید بتواند خودش رو باز تولید کنه. این به این معنا هستش که اگر ما یک پدر و مادر داریم و اینها فقط یک فرزند داشته باشن، در یک برهه زمانی مشخص این جمعیت نصف میشه. به خاطر همین هستش که ما زمانی که در مورد مهار جمعیت صحبت کردیم گفتیم که باید حداقل نرخ باروری هر خانواده 2/3 باشه، به خاطر اینکه همون دو پدر و مادر رو بتونه حداقل تولید کنه که ما یه پدر مادر ثانویه داشته باشیم برای اینکه بتونه فرزندان دیگری رو تولید کنه و مولد باشه. اما امروز متأسفانه جامعه ایرانی به این سمت رفته که با یک فرزند زندگی خودش رو ادامه بده. حالا یه بخششون به دلیل دغدغه‌های مالی که وجود داره، بخششون دلیلشون هستش که میگن که ما یک فرزند داشته باشیم اما بتونیم اون رو خوب پرورش بدیم و دغدغه‌ها این چیه، در صورتی که ما اصلا و ابدا نیومدیم برای خانواده ایرانی این موضوع رو شرح بدیم که شما یک پدر و مادر بودید که شدید یک فرزند دارید و این فرزند شما اگر دو نفر نباشه نمیتواند در آینده نقش مولدگونه خودش رو ایفا کنه. این نقطه‌ای که متاسفانه در جامعه ما امروز مقفول مونده و جمعیت شناسان و کسانی که به موضوع میپردازن و طرح و لایحه تدوین میکنن این بخش از موضوع رو مورد غفلت قرار دادن. یکی از دیگر مواردی که وجود داره این هستش که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بهش اشاره شده، ما نمیتونیم حتما مسیر کشورهای دیگه‌ای رو پیش بگیریم که مهاجرت پذیر بودن، به خاطر اینکه شرایط کشور ما، شرایط دین ما، اصلا کلن نوع جامعه ایرانی این رو نمیپذیره که ما بخوایم به سمت مهاجرت پذیری حرکت کنیم و ما باید از درون خودمون مولد جامعه باشیم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر چراغی شما با ما هستید؟ آقای دکتر اگر که بتونید قدری هم بلندتر صحبت بکنید، چون به اواخر بحثمونم داریم نزدیک میشیم، شما بفرمایید آقای دکتر یک دقیقه خیلی کوتاه که چه باید کرد.
ببینید تو یک دقیقه هم واقعا مطلب جمع کردن مقداری مشکله. من چون یه نکته هم بخواستم پیش از این عرض کنم، این که ما رسیدیم به این مسئله که این دولت ها و حاکمیت ما باید ایجاد در واقع یک انگیزه درش ایجاد بشه و اراده داشته باشه. بعد اینه که نکته بعد این وقتی که اراده هم کرد حاکمیت ما، باید اون سرمایه اجتماعی خودشو بالا ببره. متاسفانه ما در بعضی دولت‌هایمون می‌دیدیم که مثلا میومدن یه قانون رو وضع می‌کردن که ما از این بعد به یک نوزاد و هنگام تولد 1,000,000 میدیم.
بله.
یا خود اون دولت در میانه راه این رو قطع می‌کرد یا دولت بعدی اصلا اراده‌ای بر ادامه برنامه دولت قبلی نداشت و این حس در مردم ایجاد میشه. آیا این برای همه در واقع دولت‌ها اینو اعتقاد دارن دولت‌های بعدی که اجرا بکنن یا نه؟ عرضم نبود که همون لحظه
در واقع فرمایش شما اینه که سیاست‌های جمعیتی کلانتر از اینن که بخوان درگیر تغییرات دولت‌ها بشن. در واقع باید
دقیقاً همین مسئله هستاره.
بله.
به اون نکته بعدی که راجع در راستای بحث شما هست اینه که ببینید مسئله ما اینه، قانون ما، قانون‌گذاران ما باید از خودشون یک سوال بکنن و اون سوال اینه که چرا مردم واقعاً رغبت به فرزند آوری ندارن. این سوالو بکنن دیگه. وقتی این سوال رو از خودشون بکنن، به نظر من، من یه جامعه شناسم،
بله،
به نظر من به این پاسخ میرسن که چند، حالا من البته تو نگاه من کاملا فرهنگیه، من مسئله قانون رو به عنوان یک ساختار پشتیبان و مزاحمت
پشتوانه میبینید؟ بله
میبینه، بله. ولی به هر حال با همین حالت پشتوانی که من اعتقاد دارم، باید از خودشون سوال کنن چرا واقعا مراقبت نمیکنه برای بچه آوردن. من اکثر میکنم اگه بخوان پاسخ بدن به چند تا مسئله میرسن که اون من نظرم بود که این راهکارا رو بعدن عرض بکنم، اینجا عرض بکنم. اینه که یکی این که میرسن به بحث هزینه های سنگین ازدواج.
درسته.
بحث مشکلاتی که برای مسکن وجود داره و برای همچنین اشتغال وجود داره.
بله.
بحث هزینه های جاری زندگی میشه.
درسته.
یکم بحث نازایی میشه. من فکر میکنم اگر هر قانونی بخواد تو کشور ما با پیشفرض اراده دولت ها و حاکمیت هر قانون بخواد اجرا بشود، باید پاسخ بده، پاسخ دهنده به این مطالبات چهار پنجگانه باشم که
باید ناظر به این مواردی باشه که فرمودید.
بله، یعنی در واقع قانون ما باید به
خیلی ممنونم آقای دکتر
که هزینه های ازدواج و زندگی و تحصیلات مردم کاش پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما بودید. ممنونم از شما، خدا نگهدار. آقای دکتر علی محمدزاده، در واقع خیلی کوتاه، یک دقیقه‌ای به قول البته آقای دکتر چراغی، شاید در واقع یک دقیقه زمان کمی باشه، ولی خب اگر که بخوایم خیلی کوتاه جواب بدیم به سوال چه باید کرد، چه باید بگیم؟
ببینید، من معتقدم که برنامه ریزی کشور برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید متناسب با سه تا سیاست کلی نظام باشه تا اینکه در جامعه رغبت ایجاد بشه برای ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند آوری و فرزند پروری. یکی از اینها سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگر سیاست‌های کلی جمعیتی است و یکی دیگر سیاست‌های کلی خانواده است. ما برای اینکه جمعیت متعادل داشته باشیم، باید خانوادهمون جوان باشه، سالم باشه و باسواد باشه. الان یونسکو باسوادی رو توانمندی و مهارت تعریف کرده، یعنی 10 نوع سواد رو برشمرده و در این آخرین تعریفش گفته با سواد کسی هست که بتونه در واقع بر اساس دانش، تجارب و آموخته ها زندگیش رو تغییر بده. خانواده ما باید بتونه توانمند باشه. تو این توانمندی دولت و مجلس و بقیه دستگاه ها باید کمک کنن. در بحث سلامتش هم بایستی بهترین کیفیت در انواع مختلف سلامت، اهم از جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی اتفاق بیفته و بعضی قوانین ما
خیلی ممنونم
در واقع تغییر پیدا کنه. بحث جوانی همینه که ما دنبال پرفکت بودن مگه نیستیم؟ کامل بودن، خانواده کامل با دو پسر و دو تا دختر تعریف پیدا میکنه.
خیلی ممنونم. ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما راه‌های ارتباطی برنامه ماست. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال کنید. خدا نگهدار.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی ولی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
بسم رب الشهداء و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با یک راهکار دیگه برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار در خدمت شما هستم. همیشه این سوال اینه که آیا دریچه‌های کولر رو ببندیم یا باز بمونه در زمستان؟ بسیار دقت بکنید، دریچه‌های کولری که بالای پشت بامه ممکنه یک یا دو کانال داشته باشیم برای حال و پذیرایی و اتاق‌های خواب، با توجه به سطح مقطعی که دارن که بزرگ هم هستند، اینها بزرگترین کانال و منبعی هستند که گرمای خونه رو که میل حرکت به سمت بالا داره رو به راحتی به بالای پشت بام منتقل میکنن. پس برای کمک به صرفه‌جویی در مصرف گاز و گرم نگه داشتن خونه، حتما دریچه‌های کولری که تا پشت بام هدایت شده رو از داخل خونه نه تنها ببندیم، بلکه با یه فویل یا پلاستیک حتما بپوشونیم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنیم. شما بسیار سپاسگزاریم.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
دردی که از خون دل جام شرابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد. چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد. حال خرابش می دهد. اول زان صفه مژگان سوالی می کند آخر الامر، آخر الامر از دم خنجر جوابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد. چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد. حال خرابش می دهد. شبها از غم هجران عذابش می دهد. بس که شبها از غم هجران عذابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد. چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد. حال خرابش می دهد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
هم. با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، بدون خط خوردگی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزارم.